صبحانه با خبر.
از هر کجا که میشنوید من، صبح شما به آرامی. و یکم دی ماه هفته صبح ایران از رادیو فردا در پراگ در آخرین روز کاری هفته با یک صبحانه با خبر دیگه همراه شما ایم. من مهرداد قاسمفر در یک ساعت و نیم پیش رو در این صبح روز پنج شنبه شما رو همراهی میکنم با ویژه برنامه صبحگاهی رادیو فردا که هر روز و همین ساعت روی موج گیرنده های رادیویی و ماهواره‌ای هم صدا و هم تصویر ما رو میتونید در اقصا نقاط دنیا ببینید. در این برنامه خبر داریم و تفسیر خبر و گزارش و گفتگوی اقتصادی و مرور نشریات تهران و ورزش و خبرهای فرهنگی و مطالب متنوع دیگه. اما پیش از هر چیز نگاهی کنیم به آسمان امروز پنج شنبه ایران. تهران با حداکثر 5 درجه بالای صفر صبح و روزی ابری و بارانی رو خواهد داشت. تمام استانهای شمال غربی ایران ابری و در ساعاتی از روز برف و باران رو تجربه خواهند کرد. اصفهان 10 درجه بالای صفر، مشهد 14، یزد 18 و اهواز حداکثر 13 درجه بالای صفر خواهند بود و شیراز با 11 درجه بالای صفر پنج شنبه نیمه ابری و بارانی خواهد داشت. و ما از آسمان ایران به استودیو خبر رادیو فردا در پراگ با 7 درجه بالای صفر و صبحی آفتابی بازگردیم. مهتاب وحیدی راد همکارم در استودیو در کنار من نشسته تا ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان مطلع کنه. مهتاب صبحت بخیر.
صبحتون بخیر مهدا.
آخرین خبرها ایران و جهان رو قبل از اینکه برای ما بگی از مهمترینش بگو. اون چه که در حوزه داخلی در ایران مهمترین بوده دنبال کردی از 10 ساعت پیش تا به حال، کدوم مهمتر بوده از همه؟
مهمترین خبرها اظهار نظرهایی درباره انتخابات ریاست جمهوری هست که از 2 روز پیش با اظهارات آیت الله خامنه ای شروع شد و محمود احمدی نژاد و بعضی از مقام‌های دیگه جمهوری اسلامی هم اظهاراتی داشتند درباره این موضوع و همچنین آزادی 48 ایرانی ربوده شده در سوریه. مهمترین خبرها از ایران هست.
سپاس. مهتاب وحیدی رادو بشنویم مشروع خبرها رو.
وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه با صدور بیانیه ای از تلاش‌های دولت سوریه و کمک کشورهای قطر و ترکیه برای آزادی 48 ایرانی ربوده شده در سوریه تشکر کرد. وزارت امور خارجه ایران ربودن این 48 ایرانی را مغایر با اصول انسانی و کنوانسیون‌های بین‌المللی توصیف کرده است. 48 گروگان ایرانی در سوریه پس از آزادی عصر چهارشنبه به دمشق منتقل شده و برخی مقام های ایران از جمله سفیر ایران در دمشق از این افراد در هتلی استقبال کردند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در اظهاراتی درباره انتخابات گفت هر کس بخواهد مردم را مدیریت کند، مردم او را مدیریت می‌کنند. آقای احمدی نژاد این سخنان را یک روز پس از اظهارات علی سعیدی نماینده رهبر در سپاه پاسداران بیان می‌کند که گفته بود وظیفه ذاتی سپاه مهندسی معقول و منطقی انتخابات است. در واکنشی دیگر حمیدرضا مقدم فر معاون فرمانده سپاه پاسداران روز چهارشنبه سخنان محمود احمدی نژاد درباره انتخابات را تعجب برانگیز توصیف کرد. او گفت قرار دادن آقای احمدی نژاد در مقابل نهادهایی مانند سپاه یکی از سیاست‌های به گفته او رسانه‌های بیگانه و ضد انقلاب است. علیرضا نیکزاد سخنگوی وزارت نفت ایران روز چهارشنبه در گفتگو با واحد مرکزی خبر انتشار خبرهایی درباره کاهش صادرات نفت ایران در برخی رسانه‌ها را شایعه توصیف کرد. او گفت مرجع آمار رسمی در این باره وزارت نفت است و ایران هم اکنون از نظر تولید و صادرات نفت در شرایطی مطلوب قرار دارد. او در حال این سخنان را میگوید که رستم قاسمی وزیر نفت ایران 3 روز پیش از کاهش 40% فروش نفت ایران خبر داده بود. دادگاهی در آمریکا کریستوفر تپین، تاجر 66 ساله بریتانیایی را به جرم تلاش برای فروش قطعات موشک به ایران به 33 ماه زندان و پرداخت بیش از 11,000 دلار جریمه محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کریستوفر تپین قصد داشت با اسناد جعلی قطعات سامانه دفاع ضد هوایی هاوک را از طریق بریتانیا به ایران بفرستد. همدستان او رابرت گیبسون ساکن قبرس و رابرت کالدوئل ساکن آمریکا نیز در سال 2007 هر یک به 24 و 20 ماه زندان محکوم شده بودند. و سازمان گزارشگران بدون مرز روز چهارشنبه با صدور بیانیه‌ای آنچه را که تهدید و گروگانگیری خانواده روزنامه نگاران نامید محکوم کرد. این نهاد بین المللی در بیانیه خود نوشته که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 جمهوری اسلامی ایران ده ها مورد تهدید را علیه خانواده روزنامه نگاران شاغل در رسانه های بین المللی اعمال کرده است.
سپاسگزارم. مهتاب وحیدی راد بود و آخرین خبرهای ایران و جهان. اما در 24 دقیقه پیش رو چه می شنوید؟ ابتدا نگاهی می کنیم به آزادی 48 ایرانی از سوی مخالفان بشار اسد. تورم باز هم در ایران افزایش یافت، این ماجرا تا کی ادامه خواهد یافت؟ تورقی میکنیم بر صفحات اول روزنامه‌های صبح تهران. 150 سال و افتخاری برای لندن، نگاهی به متروی کهنسال این شهر میکنیم. و سرانجام مروری بر خبرهای ورزشی. در خبرها هم داشتیم 48 ایرانی روبوده شده در سوریه روز چهارشنبه در دمشق آزاد شدند. به گزارش رسانه‌های بین‌المللی آزادی این گروگان‌ها در ازای آزادی 2130 زندانی دستگیر شده از سوی دولت سوریه انجام گرفته. مخالفان مسلح بشار اسد روز 13 مهر ماه با انتشار ویدیویی تهدید کرده بودند که در صورت متوقف نشدن حملات نیروهای دولتی این کشور به مناطق مسکونی و آزاد نکردن بازداشت شدگان، گروگان‌های ایرانی رو خواهند کشت. رضا جمالی گزارشی آماده کرده در همین باره، ببینیم و بشنویم.
مخالفان بشار اسد روز چهارشنبه 48 ایرانی را که تابستان سال جاری به گروگان گرفته بودند آزاد کردند. آزادی این افراد طبق توافقی برای معاوضه آنها با شماری از زندانیان تحت نظر نیروهای امنیتی سوریه صورت گرفته است. به گزارش شبکه تلویزیونی انگلیسی زبان ایران پرس تیوی، این 48 ایرانی در ازای آزادی شماری از زندانیان در اختیار نیروهای امنیتی سوریه از جمله شماری از زندانیان تبعی ترکیه آزاد شدند. طبق این گزارش این 48 ایرانی به هتل شرایتون در دمشق منتقل شدند. در تصاویری که خبرگزاری رویترز منتشر کرده، سفیر جمهوری اسلامی ایران در سوریه به همراه تعداد دیگری از مقامات ایرانی در حال انجام مراحل تحویل گروگان‌های ایرانی در دمشق هستند. هنوز جزئیاتی از توافق صورت گرفته بین طرف‌های درگیر برای معاوضه این تعداد از بازداشت شدگان خود منتشر نشده، اما خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از فردی که گفته می‌شود از هماهنگ کنندگان این معاوضه بوده نوشته که ایرانی‌های به گروگان گرفته شده در اعضای آزادی 2130 زندانی دستگیر شده توسط دولت سوریه آزاد شدند. این فرد اضافه کرده که 4 تن از زندانیان آزاد شده از اتباع ترکیه هستند. به گزارش شبکه خبری عرب زبان العالم متعلق به جمهوری اسلامی، محمد رضا شیبانی سفیر ایران در سوریه در یک کنفرانس خبری که در دمشق برگزار شد اعلام کرده که علاوه بر 48 زائر ایرانی، یک مترجم هم به همراه آنها آزاد شده که در مجموع 49 گروگان آزاد شدند. با این حال سفیر ایران اضافه کرده که همچنان 2 مهندس ایرانی در دست مخالفان مسلح باقی ماندند. پیشتر مقامات ایران اعلام کرده بودند که این 2 مهندس ایرانی در نیروگاه برق شهر هومس کار می کردند که در همان ابتدای شروع بحران در سوریه توسط مخالفان مسلح روبوده شده بودند. با این حال منابع خبری حاکی است که آزادی گروگان های ایرانی با میانجیگری دولت های ترکیه و قطر انجام گرفته است. پیش از این نیز علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی و همچنین سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به منظور رایزنی برای آزادی این گروگان ها به ترکیه و قطر سفر کرده بودند. سفیر ایران در سوریه هم روز چهارشنبه در دمشق تأکید کرد که برخی طرفهای داخلی در سوریه و شماری از طرفهای منطقه‌ای در آزادی گروگان‌های ایرانی همکاری کردند. مقامات جمهوری اسلامی می‌گویند که این 48 ایرانی مرداد ماه سال جاری در جاده فرودگاه دمشق و توسط ارتش آزاد سوریه روبوده شدند. سخنگوی گروگانگیران همان زمان در پیامی ویدیویی اعلام کرد که این افراد وابسته به سپاه پاسداران هستند و به منظور کمک به نظام بشار اسد در نبرد با مخالفان به سوریه اعزام شدند. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران تاکید دارد که این 48 تن از افراد بازنشسته نیروهای مسلح هستند که برای زیارت اماکن مذهبی شیعیان به سوریه رفته بودند. از زمان شروع اعتراضات در سوریه شهروندان ایرانی در سفر به سوریه هدف حملاتی قرار گرفتند و برخی مقامات جمهوری اسلامی سفر ایرانیان به سوریه را خطرناک دانستند.
گزارش رضا جمالی رو میشنیدید و میدیدید، اما در ادامه سری بزنیم به دیدگاه شما که نظراتتون رو بر روی پیامگیر 24 ساعته ما گذاشتید.
خواستم عرض کنم آقای خامنه‌ای، شما که میگی انتخابات آزاد دشمن ازش تو استفاده میخواد بکنه از نام انتخابات آزاد، اصلا ما انتخاباتی نمیتیاج نداره ملت ایران. شما که یه حکم حکومتی همه کارو میتونی انجام بدی، مجلس رو وادار به سکوت کنی، رئیس جمهور نتونه حرف بزنه، مطبوعات تعطیل بشن، هر روزنامه ها رادیو همه، حالا رئیس جمهور نتیاجی نداریم.
این آقای موحدی کرمانی که گفتن چهارشنبه سوری خرافات است، خواستم بگم که این از آیین چند هزار ساله ما هست. ما این شب را جشن میگیریم و همه پایبند این هستیم و به آیینمون خیلی خیلی احترام میذاریم و به هیچ کسی هم ربط نداره که بخواد اینو حرام کنه یا بگه خرافاته.
تنها جایی رو که میبینم آزادی درش هست صدای رادیوی فردا هست که صدای ما ایرانی ها رو پخش میکنه به تمام جهان و میذارن ایرانی ها در سراسر دنیا با همدیگه مکاتبه داشته باشن. این آزادیه، نه اون آزادی که برای خودمان درست کردیم در ایران. از ماست که بر ماست، ملت ایران باید فکر این رو بکنن که روز به روز، دقیقه به دقیقه و ثانیه به ثانیه ایران عزیز داره به گودال و چاه بزرگی میره. جوانان فکری برای آینده ایران بکنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب اسمس های زیادی هم شنوندگان برای ما در طول شبان روز میفرستن، تعدادی از اونها رو همکارانم انتخاب کردن. در طول برنامه قرائت خواهم کرد، اگر هم برسه باز اونها رو هم همکارانم به من خواهند رسوند و اونها هم در طول برنامه این صبحانه و خبر روز پنجشنبه قرائت میشه. اما حسن از ایران نوشته که جناب رهبر، بعد از مداخله و کمک شما به مخالفان در بحرین و سوریه و یمن و عربستان، آیا وزیر خارجه‌تان به مصر خواهد رفت یا نه؟ قبل از سفر وزیر خارجه ایران محمد مرسی گفته است باید ببینیم موضوع سوریه و بشار اسد چه می شود. شنونده بدون ذکر نام نوشته اینقدر ساده نیستیم که همه جا را در اختیار آمریکا بگذاریم. شنونده بدون ذکر نام نوشته این جامعه جهانی کیست؟ جامعه جهانی اگر عرضه دارد از تاسیسات اتمی اسرائیل بازدید کند. شنونده به نام رامین نوشته انتخابات ایران در صورتی آزاد خواهد بود که به دور از ترس و واهمه تکفیر و قطع مستمری سازمان‌های حمایتی و به صورت غیرحضوری و اینترنتی زیر نظر سازمان ملل انجام شود. تورم به گفته بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی از مهمترین معضلات اقتصاد ایرانه، معضلی که بسیاری از خانواده ها و در واقع تمام خانوارهای ایرانی به نوعی اون رو تجربه میکنن. با این حال این تورم نه تنها کاهش پیدا نکرده، بلکه بر اساس آخرین آماری که بانک مرکزی جمهوری اسلامی منتشر کرده، تورم در ایران به بالاترین سطحش در 17 سال گذشته رسیده. این موضوع گفتگوی من با کارشناس اقتصادی این برنامه هم هست، فریدون خاوند. صبحتون بخیر.
صبح بخیر آقای قاسم فر. سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، نرخ تورم ایران در آذر ماه که دیروز از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام شد، چه تحولی رو در روند افزایش قیمت‌ها به طور دقیق نشون میده؟
بانک مرکزی دیروز میانگین نرخ تورم ایران رو در 12 ماه منتهی به آذر ماه سال جاری 27.4% اعلام کرد. برای اینکه امکان مقایسه داشته باشیم، بد نیست بدونیم که در آذر ماه 1389 دو سال پیش نرخ تورم رسمی 10% بود، حالا رسیده به 27.4%. این بالاترین نرخ تورم ایران هست از سال 1374 تا امروز، با این تفاوت که نرخ تورم نیمه اول دهه 1370 تا اندازه‌ای در ارتباط بود با بازسازی‌های دوران بعد از جنگ با عراق، در حالی که نرخ تورم سرسام‌آور فعلی با رکود شدید حتی نرخ رشد منفی همراه است. تازه اگر به جای نرخ تورم میانگین که از طرف بانک مرکزی اعلام شده رشد شاخص قیمت‌ها رو نقطه به نقطه حساب بکنیم، از آذر 90 تا آذر 91 اون وقت میبینیم که نرخ تورم ایران میرسه به 37%.
خب در واقع چه عواملی در حال حاضر چون این تنشی رو در وضعیت ثبات قیمتها در ایران و دامن زدن به تورم ایجاد میکنن؟
مثل همیشه من باید جواب بدم که عامل اصلی رشد سرسام‌آور نقدینگی است. وقتی آقای احمدی نژاد رئیس جمهور شد، میزان نقدینگی در ایران 70,000 میلیارد تومان بود، امروز 415,000 میلیارد تومان هست، یعنی تقریبا نقدینگی حجم پول در گردش شده 6 برابر. آیا مقدار کالاها و خدمات موجود در جامعه هم به همین نسبت بالا رفته؟ با این نرخ رشد پایینی که ایران داره جواب روشنه. اون همه ریخت و پاش در سطح دولتی و ابتکارهای عوامانه‌ای مثل توزیع یارانه نقدی جهش نقدینگی رو سریع‌تر کرده. در این میان به دلیل تحریم توانایی ایران برای واردات کالا هم کمتر شده و همه اینها وضعیت فعلی رو به وجود آورده.
خب آیا نقطه توقفی هم برای این روند شتابان تورمی در ایران قابل تصور هست از نظر کارشناسیش، در واقع از نظر اقتصادی؟
متاسفانه ایران در بدترین وضعیت ممکن است برای مبارزه با تورم، چون که علاوه بر تحریم انتخابات آتی ریاست جمهوری هم زمینه رشد باز هم بیشتر تورم رو به وجود میاره. آقای احمدی نژاد 5 برابر شدن یارانه های نقدی رو وعده میده و میخواد 500,000 کارمند تازه استخدام بکنه. این مؤثرترین روش هست برای بالا بردن بازم بیشتر تورم. حتی بدون ابتکارهای از این دست تردیدی نیست که تا آخر سال تورم میانگین میرسه به بالای 30%.
سپاسگزارم فریدون خاوند.
منم از شما تشکر میکنم آقای قاسم فرش.
مرور مطبوعات امروز برنامه صبحانه با خبر رو آغاز میکنیم مثل هر بامداد با همکارم شهرام رفیزاده. صبحت بخیر شهرام.
مهرداد صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
شهرام، از جهان صنعت شروع بکنیم که تیتر یکش رو پیروزی دیپلماسی بر جنگ انتخاب کرده با اشاره به آزادی گروگان‌های ایرانی که 158 روز گویا در سوریه در گروگان بودن.
بله، روزنامه جهان صنعت عکسی که خودش رو هم مهرداد به آقای احمدی نژاد اختصاص داده و اظهاراتش در جمع خبرنگاران که گفته هر کس بخواهد مردم را مدیریت کند، مردم رو مدیریت خواهند کرد. آقای احمد توکلی هم در صفحه یک جهان صنعت از قول ایشون نوشته شده که از تصمیم دولت برای بودجه 92 خبری نداری.
و روزنامه بعدی روزنامه شرق هست، روزنامه‌ای که با عکس یکش از هجوم شبانه پلیس به مخفیگاه کسانی که گفته شده اوباش بودند در واقع صفحش رو بسته و تیتر یکش رو به احمدی نژاد اختصاص داده، در واقع پاسخ سپاه پاسداران به صحبت‌های جنجالی احمدی نژاد.
بله، روزنامه شرق در تیتر یک پاسخ به اظهارات آقای احمدی نژاد رو از قول حمیدرضا مقدمفر معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران منتشر کرده و از قول او نوشته که سپاه در انتخابات هیچ گونه دخالتی نداشته و نخواهد داشت. این عکس یک روزنامه شرق هم که همونطور که میبینی مردان نقابدار نیروی انتظامی تعدادی از جوانان رو به عنوان اراذل و باش بازداشت کردن. البته سرمقاله شرق هم به همین موضوع اختصاص داده و هشدار داده شده به قوه قضاییه که این برخوردها ممکنه جوانانی رو که به هر حال به آسیب‌های اجتماعی مبتلا شدن به سوی خشونت بیشتر سوق بده.
روزنامه اعتماد هم که در واقع عکس هوگو چاوز رو به عنوان عکس اصلیش انتخاب کرده و از گزارشی داره در ارتباط با تلاش وزارت نفت برای مالکیت ششدانگ 4 جزیره ایرانی در خلیج فارس.
بله، در این گزارش که در تیتر یک روزنامه اعتماد منتشر شده اشاره شده که وزارت نفت از دولت و مجلس خواسته که مالکیت ششدانگ 4 جزیره در خلیج فارس رو به وزارت نفت واگذار بکنه تا وزارت نفت بتونه یک مجموعه نفتی در اونجا ایجاد بکنه. یک بحث درباره 4 دیواری اختیاری یا حریم خصوصی در روزنامه اعتماد امروز منتشر شده و هشدار رئیس قوه قضاییه که گفته خواب و خیال عده‌ای که در فکر تحمیل کردن کاندیدا هستند تعبیر شدنی نیست.
و اما روزنامه تهران امروز که تیتر اولش به استخدام 500,000 نفر که دولت قرار بود این رو به صورت یک لایحه در واقع ارائه بده و مجلس گویا قرار است که این رو ابطال بکنه، به این اختصاص داده در این باره صحبت بکنه کم و همینطور درباره این گفتگوی تهران امروز با 6 کارگردان فیلم اولی.
بله، یکی دیگه از تیترهای صفحه یک روزنامه تهران امروز هم افزایش تورم نقطه به نقطه به 37% هست و البته این روزنامه باز اظهارات رئیس قوه قضاییه رو با عنوان تحلیل رئیس قوه قضاییه از تلاش انتخاباتی جریان انحرافی در دولت منتشر کرد.
خب فرصت زیادی نداریم. روزنامه رسالت از سیاست‌های کلی خود کفایی دفاعی و امنیتی که از سوی آیت الله علی خامنه ای اعلام شده خبر میده و روزنامه بهار هم که باز عکس آقای احمدی نژاد داره و همینطور 48 ایرانی و 2130 مخالف سوری آزاد شدنشون رو در صفحه اولش آورده. نیمه اول بررسی مطبوعات صبح تهران رو به پایان میبریم با همکارم شهرام رفیزاده. باز خواهیم گشت برای مروری بر آنچه که در داخل این روزنامه ها میگذره.
یکم پول دارم نمیدونم چی کارش کنم، به نظر طلا بخرم یا دلار؟
10 روز از ماه نگذشته حقوقم تموم شد، موندم با این تورم و گرونی تا آخر ماه چجوری سر کنم؟
به نظرت سکه ارزون میشه یا همین روزا بخرم؟
پاسخ به پرسش‌های اقتصادی شما در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
ساکنان لندن به متروی کهنسالشون افتخار میکنن، مترویی که از 5.5 کیلومتر خط آهن در 150 سال پیش شروع کرد و امروز به بیش از 400 کیلومتر رسیده. گزارشی در این باره داریم از همکارم الهی روانشاد.
150 سال پیش در روزی چون امروز متروی لندن به روی عموم گشوده شد. مترویی که نام قدیمی ترین و اولین متروی جهان را بر خود دارد، روز 10 ژانویه سال 1863 میلادی گشایش یافت. پس از مترو پکن و شانگهای، هر دو در چین، مترو لندن بزرگترین است، چرا که 270 ایستگاه دارد و 402 کیلومتر طول ریل های آن است. در سال 1855 میلادی، یعنی 158 سال پیش، طرحی در پارلمان بریتانیای کبیر آن زمان به تصویب رسید که بر اساس آن قرار شد مسیر قطاری زیرزمینی میان دو ایستگاه پدینگتون و فرینگتون در لندن ساخته شود. کمبود بودجه سالها تأخیر را سبب شد، هرچند از شهردار گرفته تا بقیه مقامات در تکوین این پروژه آن زمان بی بدیل نقش داشتند، اما بریتانیا و بریتانیایی ها از همت، انگیزه، آینده نگری و اراده راسخ یک نفر به عنوان کارگشا در به سامان رساندن متروی لندن یاد می کنند. چارلز پیرسون، وکیل. مردی که از محله‌های محقر و آشفته حال در میانه لندن بسیار آزرده بود و به این فکر بود که اگر کارگران به جای مرکز در حومه پایتخت در فضای بازتری زندگی می‌کردند، سیستم حمل و نقل مترو می‌توانست آنها را به راحتی هر صبحگاه به سر کارشان ببرد. در سال نخست 26 هزار نفر روزانه در متروی لندن رفت آمد کردند و در 150مین سال آغاز کارش این مترو شاهد رفت آمد 1,200,000,000 نفر بوده است. از این نظر ما مترو لندن سومین در جهان است. مترو مسکو پر رفت آمدترین و مترو پاریس در جایگاه دوم جهانی است. این روزها اما زیبایی ایستگاه های مترو هم مد نظر قرار داده می شود. در پاریس ایستگاه آرز میته و ایستگاه سوربن از جمله دیدنی ها هستند. در سوربن می توان امضای استادان دانشگاه سوربن را در کاشیکاری های سقف ایستگاه دید. ایستگاه کومسومولسکایا در مسکو یکی از مجلل ها در میان ایستگاه های مترو است، با معماری سبک باروک و چلچراغ های زیبا. ایستگاه کارلز پلاتس در وین که اصلا برای درباریان ساخته شده بود، حالا میادگاهی است برای عروس و دامادها با عکاس ها. ایستگاه سوپر مدرن ایاداباشی در توکیو و یا بوند سایت سینگ تونل در شانگهای و ده ها ایستگاه دیگر را می توان در فهرست زیباترین ایستگاه های قطارهای شهری قرار داد.
خب می رسیم به بخش ورزش برای علاقمندان این جور خبرها. حبیب روشنزاده و آخرین خبرهای ورزشی ایران و جهان.
روز چهارشنبه جواز ورود 3 تیم به مرحله نیمه نهایی جام حذفی فوتبال باشگاه‌های ایران صادر شد. استقلال، صفاهان و داماش گیلان. تیم گیلانی در شیراز پس از یک پیکار 120 دقیقه‌ای بدون گل در برابر سپاسی شیراز کارشان به پنالتی کشید که داماش گیلان 4-3 برنده شد تا حریف آینده پرسپولیس یا ذوب‌آهن باشد. در اصفهان تیم صفاهان با پیروزی 2-2 نفت آبادان را حذف کرد و در تهران و در ورزشگاه آزادی استقلال در برابر ابو مسلم مشهد جشنواره گل به راه انداخت و 5-0 پیروز شد. مسابقه‌ای که با استقبال کم تماشاگران روبرو بود. در گزارشی در صدا و سیما امیر قلعه‌نویی تجربه استقلال را عامل پیروزی تیمش دانست.
بچه‌ها با اون تمرکز با اون تجربه‌ای که داشتن تونستیم بازی رو ببریم.
و بر اساس همین گزارش هادی برگیزر سرمربی تیم ابو مسلم مشهد گفت:
ما با تیمی بازی کردیم که قهرمان ایرانه دیگه، بهترین تیم ایرانه، بهترین کادر فنی رو داره
و حالا این تیم یعنی استقلال با قهرمان فصل پیش لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران سپاهان در مرحله نیمه نهایی جام حذفی روبروست. در بازی دیگر نیمه نهایی داماش گیلان با برنده پرسپولیس ذوب‌آهن پیکار دارد. سرمربی تیم کشتی آزاد پرسپولیس برای مدت 1 سال از کلیه فعالیت‌ها در لیگ کشتی ایران محروم شد به اضافه 10 میلیون تومان جریمه. در حکم کمیته انضباطی فدراسیون کشتی به رفتارهای غیر ورزشی و غیر اصولی غلامرضا محمدی سرمربی پرسپولیس در فینال مسابقات لیگ برتر کشتی میان تیم‌های پرسپولیس جویبار و سامن الحجج سبزوار اشاره شده است. 10 روز پیش غلامرضا محمدی در فینال مسابقات در اعتراض به نحوه داوری تیمش را نیمه کاره از صحنه خارج ساخت و در سخنانی که از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد گفت:
این زدوبندهای پشت پرده اومده تو کشتی و متاسفانه فضای کشتی رو مسموم و کثیف کرده. همین
غلامرضا محمدی از 2 روز پیش همکاری خود را با کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد ایران آغاز کرده و به نظر می‌رسد حکم محرومیت 1 ساله وی در قلمرو لیگ برتر اعتبار دارد. لیگ برتر والیبال باشگاه‌های ایران هفته 16 خود را برگزار کرد و تیم پیکان تهران همچنان در صدر جدول باقی ماند پس از پیروزی 3-0 در برابر آلومینیوم بندرعباس. بعد از پیکان تهران که با 36 امتیاز اول است، تیم‌های کاله یامل و متین ورامین به ترتیب با 33 و 32 امتیاز دوم و سومند. جام حذفی فوتبال باشگاه‌های اسپانیا 3 بازی از مرحله 1/8 نهایی را دیشب برگزار کرد و تیم‌های سویا، زاراگوزا و رئال مادرید بر حریفان پیروز شده به 1/4 نهایی رسیدند. نیمه شب امشب به وقت ایران هم نوبت بارسلون است در برابر کوردوبا در بارسلون در بازی برگشت. بارسلون بازی رفت را با 2 گل برده. و در ایتالیا شب گذشته تیم فوتبال یوونتوس در یک بازی خانگی و 120 دقیقه‌ای با نتیجه 2-1 تیم آس میلان را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی جام حذفی راه یافت. حریف یوونتوس در نیمه نهایی تیم لاتسیو خواهد بود.
7:30 صبح تهران، 5 بامداد پراگ، جایی که صدا و تصویر ما رو میشنوید و میبینید. برنامه صبحانه با خبر روز پنج شنبه رو دارید ملاحظه میکنید. در ادامه این بخش گزارش‌های بسیاری هنوز هست که داریم، خواهید شنید و خواهید دید، اما پیش از اون خبرها رو بشنویم چند دقیقه‌ای با همکارم مهتاب وحیدی راد.
با سلام مجدد به شنوندگان و بینندگان مجله صبحانه با خبر. وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه با صدور بیانیه‌ای از تلاش‌های دولت سوریه و کمک کشورهای قطر و ترکیه برای آزادی 48 ایرانی ربوده شده در سوریه تشکر کرد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در اظهاراتی درباره انتخابات گفت: هر کس بخواهد مردم را مدیریت کند، مردم او را مدیریت می‌کنند. در واکنش به اظهارات محمود احمدی نژاد، حمیدرضا مقدم‌فر، معاون فرمانده سپاه پاسداران، این اظهارات را تعجب برانگیز توصیف کرد. علیرضا نیکزاد، سخنگوی وزارت نفت ایران روز چهارشنبه در گفتگو با واحد مرکزی خبر، انتشار خبرهای درباره کاهش صادرات نفت ایران را شایعه توصیف کرد. دادگاهی در آمریکا کریستوفر تفین، تاجر 66 ساله بریتانیایی را به جرم تلاش برای فروش قطعات موشک به ایران به 33 ماه زندان و پرداخت بیش از $11,000 جریمه محکوم کرد. سازمان گزارشگران بدون مرز روز چهارشنبه با صدور بیانیه‌ای آنچه را که تهدید و گروگانگیری خانواده روزنامه نگاران نامید محکوم کرد.
ممنونم مهتاب. مهتاب وحیدی راد آخرین خبرها رو از او شنیدید. اما در دقایق پیش رو چه خواهیم داشت؟ در واقع در 30 دقیقه پیش رو، آیا ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اختلافاتی اساسی دارند یا خیر؟ از جشنواره تئاتر و فیلم فجر چه خبر؟ تأملی بر صفحات داخلی روزنامه‌های صبح تهران و آخرین خبرهای حوزه موسیقی رو خواهیم داشت. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته که اگر با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به توافق کاملی برسیم که در چارچوب آن همه فعالیت‌های هسته‌ای ایران کاملا به رسمیت شناخته بشه، آنگاه جمهوری اسلامی ایران آماده است برای رفع نگرانی‌ها اقدامات لازم رو انجام بده. اما دیپلمات‌های غربی میگن ایران و آژانس اختلافات قابل توجهی دارن و نمیتوان به موفقیت مذاکرات هفته آینده ایران و آژانس خوشبین بود. علیرضا کرمانی گزارش آماده کرده، بشنویم و ببینیم.
بازرسان آژانس خواهند توانست از تأسیسات نظامی پارچین بازدید کنند؟ این پرسش خبرنگار بود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران پاسخ داد: در چارچوب توافقی کامل آماده رفع نگرانی ها هستیم. حدود یک هفته دیگر نمایندگان اتمی ایران و نمایندگان آژانس بین المللی انرژی اتمی گفتگوهای خود را در تهران دنبال می کنند. علاوه بر ابهام های پیشین، یک سالی می شود که آژانس نگران آن است که ایران در تأسیسات نظامی پارچین دست به آزمایش چاشنی انفجاری بمب اتمی زده باشد. حالا سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید اگر به توافق کاملی برسیم آماده رفع نگرانی ها هستیم. در این باره رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل پرونده اتمی ایران در بریتانیا، به ما میگوید:
مطالبی که آقای مهمانپرست اظهار میکنه مطلقاً در شروع کار و در طول گفتگوهای کوتاه امکان پذیر نیست. حداقل بایستی برای 2 سال آینده به انتظار نشست تا اون توافق جامع به صورت گام به گام با جامعه جهانی امکان پذیر باشه منعقد کردنش، در حالی که در وضعیت فعلی جامعه جهانی انتظار داره در پارچین به صورت فوری بر روی اونها باز بشه.
رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز سه‌شنبه در نشست خبری خود توافق کاملی را که مد نظر جمهوری اسلامی ایران است این گونه تشریح کرد که همه فعالیت‌های هسته‌ای تهران کاملا به رسمیت شناخته شود آقای مهمان پرست افزود بیشترین بازرسی های آژانس از ایران انجام شده و تهران برای بهره‌مند شدن از همه ی حقوق خود در چارچوب معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا NPT به مذاکرات با آژانس ادامه می‌دهد. جدای از گفتگوها میان ایران و آژانس و انتظارات دو طرف، گفتگوها میان ایران و نمایندگان شش قدرت جهانی موسوم به گروه پنج به علاوه یک نیز از موضوعهای مهم نشست خبری روز سه‌شنبه سخنگوی وزارت خارجه ایران بود. به گزارش ایرنا، رامین مهمانپرست در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره اینکه برخی از طرفهای حاضر در مذاکرات پنج به علاوه یک خواستار تعلیق غنیسازی 20% شده اند گفت به هر اظهار نظری نباید توجه کرد. یک نفر درباره غنیسازی 20% و دیگری درباره بازدید از پارچین سخن میگوید. رضا تقی‌زاده در این باره میگوید:
واقعیت این است که موقعیت ایران حتی نسبت به سال گذشته تغییر فاحش کرده. ایران ظرفیت صادرات نفتش رو با بیش از 1 میلیون بشکه در روز از دست داده. ایران از نظر اقتصادی دچار فشارهای غیر قابل تحمل هست. وضعیت سیاست داخلی ایران هم وضعیت نابسامانی است. ایران اگر که در وضعیت فعلی میخواد از بحران خارج بشه، حداقل بایستی امتیاز کوچکی در اختیار دنیا قرار بده، مثلا باز کردن در پارچین که برای ایران واقعا دارای هزینه خاصی نیست.
در حالی که تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران روز به روز سخت‌تر و سخت‌تر می‌شود، تا اینجای کار این گونه برمی‌آید که ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدگاه‌های متفاوتی درباره توافق کامل دارند. از نگاه سخنگوی وزارت خارجه ایران، توافق کامل یعنی اینکه ابتدا فعالیت‌های هسته‌ای ایران کاملاً به رسمیت شناخته شود. اما در سوی دیگر ماجرا، هرمان ناکارتس، سربازرس آژانس، اواخر آذر ماه و پس از مذاکرات دور پیشین در تهران گفت آژانس به دنبال توافق بر سر چارچوبی است که به بازرسان آژانس اجازه دهد بازرسی و تحقیقات خود را درباره پژوهش‌های مشکوک ایران از سر بگیرند.
و ما بریم بشنویم تعدادی از پیام‌های شنوندگان رادیو فردا رو.
بله، انتخابات ها آزاد است، ولی ندیدند، ندیدیم و نخواهیم دید این شهابسان کی می آید این قلوزنجیز را از گردن ما باز کند.
من از تهران تماس میگیرم. یه خانم نابینایی هستم که خودم تنها زندگی میکنم و به دلیل نداشتن کار و درآمد مناسب زندگی خیلی سختی رو میگذرونم. امیدوارم که خدا نگذره از اینایی که زندگی ما رو اینجوری سیاه کردن. واقعا ما مشکل داریم. تو خدا در مورد مشکلات ما هم صحبت کنید. متشکرم، خدا نگهدار.
میخواستم به آقای وزیر نفت بگم تا حالا تو کشور عزیزمون ایران تنها چیزی که مجانی بود نفس کشیدن، و اینم به خاطر این هوای کثیف ما اونم پولی شده، چون همه مریضن باید برن دکتر پول بدن. درد شما درد نکنه آقای وزیر، وزیر نفت.
خواستم بگم که این دولت آزادی، آزاد برای این خامنه‌ای و اطرافیانش چقدر وحشتناک و دلغرابره که فریاد میزنه نگید انتخابات آزاد، نگید روزنامه‌های آزاد، نگید رادیو تلویزیون آزاد، نگید مجلس آزاد، هیچ اسمی از آزاد و آزادی نبرید، چون وحشت دارن.
آقای موحدی کرمانی، هرگز کسی نتوانست این جشن مقدس و ملی ایرانیان را در طی 2500 سال گذشته فراموش کند، چه برسد که آن را نابود کند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و البته شماره اسمس گیر ما هم هست 20420733595555 و 20792601515730. اگر به این دو شماره اسمس برای ما بفرستید، در طول این برنامه در صورت امکان وقت حتما قرائت میشه. و اما تعدادی از اسمس هایی که من دارم در استودیو قرائت بکنم. شرمنده بدون ذکر نام نوشته چرا فقط نیمه خالی لیوان را میبینید؟ ما واقعا سعی میکنیم که هر دو بخش رو ببینیم. شنوندهی بدون ذکر نام نوشتند که به خاطر 42 میلیون تومان دیه در زندان است و زندگی خانوادگیش به خاطر دوران حبسش در حال از هم پاشیدن. شنوندهی دیگری هم به طرز نوشتند صیاد یک ماهی شکار کرد و آن را به خانه برد. وقتی خواست آشپزی را شروع کند متوجه شد که نه گاز است و نه روغن و نه آرد و نه فلفل. ماهی را برداشت و برد به دریا انداخت. ماهی در آب سرش را بلند کرد و گفت زنده باد محمود احمدی نژاد. شنوندهی بدون ذکر نام هم از ما انتقاد کرده که چرا به اوضاع اهل سنت در ایران نمی پردازیم. شنوندهی دیگری پیشنهاد دادند تعداد فرکانس های رادیویی رادیو فردا بیشتر بشه. شنوندهی بدون ذکر نام هم از بخش موسیقی رادیو فردا تشکر کرده. شنوندهی دیگری بدون ذکر نام نوشته یا هیچ انسان آزادی که در فکر خدمت به مردم و خاک ایران باشه حاضر میشه رئیس جمهور این نظام بشه؟ نظامی که 34 ساله هیچ ظلم و ستمی رو از مردمش دریغ نکرده. آیا حضور چنین فردی در انتخابات به معنای شریک بودنش با این حکومت نیست؟ و آخرین اسمسی که میخونم بقیهش رو هم میذارم برای فرصت بعد. آقای یا خانم شریفی از امیدیه نوشتن به زودی اثر جدیدی از محمود احمدی نژاد در سراسر ایران دیده خواهد شد، حذف نان از سفره. خبرهای حوزه هنر و فرهنگ بخش ثابتی از برنامه صبحانه با خبر هر بامداده که با شما هستیم و همینطور با همکارم فرج سرکویی کارشناس فرهنگی این برنامه. صبحتون بخیر آقای سرکویی.
سلام میکنم به شما آقای قاسم‌فر و به شنوندگان عزیز و امیدوارم که روز بسیار خوبی را آغاز
کنید. آقای سرکویی، علاقمندای به تئاتر و سینما الان دیگه جشنواره فجر داره شروع میشه و خبرهای بسیاری در این ارتباط براشون وجود داره. جشنواره تئاتر فجر روز 26 دی ماه آغاز میشه، یعنی از قبل از اساسا بهمن، قبل از جشنواره فیلم فجر. پلکان رادی هم توی این جشنواره به صحنه میره. آخرین اطلاع در مورد جشنواره تئاتر رو اگر ممکنه بفرمایید.
بله، نمایش پلکان یکی از نوشته‌های بسیار خوب آقای رادی هست. آقای اکبر رادی هم که یکی از اکار بزرگ نمایشنامه‌نویسی ایران هستن در دهه‌های 40 و 50 و این نمایش به کارگردانی هادی مرزبان در جشنواره تئاتر فجر به صحنه خواهد رفت. هادی مرزبان هم یکی از کارگردانان بزرگ ماست و در زمانی که خود آقای رادی زنده بودن کاراشون اجرا می‌کردن و آقای رادی هم کارایشون رو بسیار می‌پسندیدن. در این نمایشنامه دانیال حکیمی بازی خواهد کرد و ایدر جرات که این از سرشناسان تئاتر ایران هست و فرزانه کابلی هم طراحی حرکت و فرم رو بر عهده داره. نمایشنامه پلکان اولین نمایشی بود که آقای مرزبان از آقای اکبر رادی اجرا کرد به صحنه برد در سال 63. 28 سال از نخستین اجرا گذشته. آقای مرزبان اعلام کردن که من با توجه به گذشته 28 سال مسائل معاصر رو، یعنی مسائلی که اکنون وجود داره رو در این نمایش می گنجونم. حالا باید دید که چگونه توانستن ایشون موفق بشن در این کار. این نمایش در آخرین روز برگزاری جشنواره تئاتر فجر در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر اجرا خواهد شد، به صحنه خواهد رفت و بعد هم اجرای عمومیش رو قول داده وزارت ارشاد که ادامه پیدا بکنه و قطع نشه و همه بتونن این رو ببینن.
خب ما همینجا قول میدیم که به تدریج همه خبرهای مرتبط با تئاتر و سینما رو در این ایامی که به هر حال بازار گرمتری داره به دلیل جشنواره روزانه به اطلاع شنوندگانمون و بینندگانمون برسونیم. اما جشنواره فیلم فجر دیروز اعلام شد که چند تا فیلمی که قرار بود به جشنواره فیلم فجر راه پیدا نکنه، اما و وزیر ارشاد هم گفته بود که این فهرست قطعی هست، اما ظاهرا یه سری فیلم‌های دوباره اضافه شدن به جشنواره، یعنی همون فیلم‌هایی که رد شده بودن. ماجرا این چی هست آقای سرکویی؟
بله، 31 جشنواره می‌رم فیلم فجر اعلام شده بود که می‌خوایم این دفعه کیفیت رو در نظر بگیریم و همه فیلم‌ها رو به بخش مسابقه یا دیگر بخش‌ها راه نخواهیم داد. بعد وقتی فهرست اعلام شد بعضی از فیلم‌هایی که همه انتظار داشتن به جشنواره راه پیدا بکنه جزء فهرست نبود که در بخش مسابقه است. البته بعضی‌هاش نرسیدن، مثل چه به کارگردانی ابراهیم خاتمی‌کیا یا آشغال‌های دوست داشتنی گفتن آماده نیست. اما زندگی مشترک آقای محمودی و بانو ساخته رو الله حجازی و همه چیز برای فروش ساخته امیر حسینی ثقفی رو هیئت داوران هیئت انتخاب نپذیرفت، به این دلیل که گفتن این فیلم‌ها موضوعش خیانت هست و ما نمی‌خوایم فیلم‌های با موضوع خیانت در جشنواره نمایش داده بشه. فیلم پرویز ساخته مجید بزرگر هم پذیرفته نشد، شاید به این دلیل که جایزه ویژه‌ای از داوران جشنواره سن سباستیان رو برده و وزارت ارشاد چندان دوست نداره که این فیلم‌ها در جشنواره خارجی به نمایش درآیند. بعضی فیلم‌های دیگه هم مثل تورنج در تورنج مجتبی رازی و غیره رو اعلام کردن که این فیلم‌ها هم به دلیل پایین بودن کیفیتشون پذیرفته نشدن. سوال برانگیز بود که فیلم فرزند چهارم به کارگردانی وحید موساییان که یک فیلمی است که بنیاد فارابی ازش حمایت کرده با سرمایه میلیاردی ساخته شده هم پذیرفته نشد به دلیل پایین بودن کیفیتش. و فیلم عقاب صحرا که فیلم جنگ هست و به قول خودشون دفاع مقدس هست ساخته مهرداد خوشبخت و به همین دلیل هم بحث های زیادی به وجود آمد. بعد فیلم الف که اولین فیلم سه‌بعدی است که در ایران ساخته شده هم به بخش مسابقه راه پیدا نکرد. آقای علی کارگردان اعلام کرد که من فیلممو کلا از جشنواره در اعتراض به این تصمیم خارج میکنم. آقای محمد رضا عباسیان دبیر جشنواره اعلام کردش که ما از تصمیمات هیئت انتخاب حمایت میکنیم و این 22 فیلمی که پذیرفتیم نگه میداریم و فیلمهایی که رد شده میمانند و نمیپذیریم. وزیر ارشاد هم اعلام کردش که این فهرست تغییری نخواهد کرد. اما دیروز اعلام شد که اولا فیلم الف به نمایش در خواهد آمد. این فیلم سه بودی دو بار، یک بار در جشنواره در بخش سه بودی، یک بار هم در برج میلاد. در فیلم آب صحرام که فیلم دفاع مقدس است به راه پیدا میکنه به جشنواره و فیلم فرزند چهارم که کار بنیاد فارابی است همچنین. بنابراین روشن شد که فشارها کار خودش رو کرده و وزیر ارشاد و دبیر جشنواره عقب نشینی کرد.
سپاسگزارم از فرج سرکوهی.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
میرسیم به بخش دوم بررسی مطبوعات صبح تهران با همکارم شهرام رفیزاده. شهرام، روزنامه‌های بهار و تهران امروز همه پرداختن به طرح استخدام 500,000 نفری از طرف دولت که این رو یه جور ستاد انتخاباتی دولت تلقی کردن.
بله مهرداد، امروز روزنامه بهار گفتگوی انجام داده با محمد حسین میر محمدی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره همین جنجالی که اخیراً از سوی دولت برپا شده درباره استخدام 500,000 نفر در ماه‌های انتهایی دولت آقای احمدی نژاد. این نماینده مجلس گفته این کار دولت در ماه‌های پایانی مثل این هست که آقای احمدی نژاد تصمیم گرفته با استخدام 500,000 نفر یک ستاد انتخاباتی 500,000 نفری برای نامزد مورد حمایت دولت تشکیل بده. و البته ایشون این سوال رو هم مطرح کرده که توی این 7 سال و نیم گذشته که وضعیت مالی دولت بهتر هم بود چرا آقای احمدی نژاد دستور استخدام 500,000 نفر رو صادر نکرد. همزمان روزنامه تهران امروز هم در سرمقاله خودش آقای جواد سیدپور نوشته که 500,000 نفر یکی از طرح‌هاست. بحث استخدام 500,000 نفر، یارانه افزایش یارانه نقدی به 5 برابر و همچنین جدایی ری از تهران و جنجال‌های مختلفی که این روزها دولت برپا می‌کنه و بیشتر هم محور اقتصادی داره، هدفش فراموشی بحران اصلی در کشور یعنی گرانی و تورم هست. و این روزنامه به آقای احمدی نژاد توصیه کرده که به جای این کارها بهتره به فکر رفع مشکل گرانی برای مردم باشه.
و اما مطلبی که خراسان و همشهری دیدم که هر دو روش تأملی داشتند، این بانک مرکزی و نرخ تورم اعلام شدهش هست که نقطه به نقطه آذر ماه رو 37% اعلام کرده. البته اینو در گفتگوی اقتصادی امروزمون هم داشتیم با کارشناس اقتصادیمون.
بله، این خبری هست که دو روزنامه خراسان و همشهری منتشر کردن و نوشتن که بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه یعنی آذر ماه سال 91 نسبت به آذر ماه سال 90 37% هست. البته این روزنامه ها اشاره کردن که دولت سعی میکنه که با دستکاری در آمارها افکار عمومی رو فریب بده و از جمله در همین گزارش آماری خودش بانک مرکزی گفته که نرخ تورم منتهی به آذر ماه 27.4% هست.
و اما روزنامه شرق یک گزارش میدانی داره از گرانی ها که تا مرز 300% در بازار تجهیزات پزشکی و دارو فرا رفته.
بله، روزنامه شرق خبرنگارش رفته به تقاطع جمهوری و ولیعصر در تهران که محل فروشندگان تجهیزات پزشکی هست و گزارشی منتشر کرده در گفتگویی که این خبرنگار با فروشندگان تجهیزات پزشکی انجام داده. اونها تاکید کردن که در حال حاضر رکود و کسادی بازار اونها رو آزار میده. همچنین تاکید کردن که در حال حاضر این بازار که حجم سرمایه‌اش بیش از 1 میلیارد دلار هست دچار گرانی بین 30 تا 300% شده. نکات مختلفی رو فروشندگان تجهیزات پزشکی مطرح کردن، از جمله اینکه تجهیزات اتاق عمل بیش از 2 برابر گرانتر شده. دندانپزشکان هم در مراجعه به این فروشگاه ها سعی میکنن مواد بی کیفیت بگیرن، به این دلیل که کالاهای مورد نیاز دندانپزشکان هم 60% گرانتر شده.
مروری بود بر آنچه که در بعضی از صفحات برخی روزنامه‌های صبح تهران میگذره با همکارم شهرام رفیزاده. سپاس. خب پیش از اون که به بخش آخر این 30 دقیقه دوم برنامه صبحانه با خبر بریم که خبرهای حوزه موسیقی است، من چند تا اسمس رو که فرصت هست قرائت بکنم. آقای خانم علف از کرمانشاه برای ما نوشتن 2 روزه در این شهر خاکالود داریم خاک میخوریم. شنونده بدون ذکر نام نوشته یک ایران فقیر شد تا اورانیوم غنی شود. شنونده دیگه نوشته سپاهیان روزی در جنگ شرکت کردند، امروز مهندس انتخابات شدند، اگر در جنگ کربلا حضور داشتن حتما الان ادعای خدایی میکردند. مشتبه از حاجی آباد بندرعباس نوشته چرا فقط از بدیهای ایران میگویید. شنونده دیگری بدون ذکر نام نوشته که شهر من صاحب دارد، مهدی صاحب از زمان، پدری مهربان هم دارد به نام سید علی. حامد از کردستان نوشته من در مملکتی زندگی میکنم که دویدن سهم کسانی است که نمیرسند و رسیدن سهم کسانی که نمیدوند. و سینا از عراق نوشته چه چیز در ایران آزاد است که انتخابات آزاد باشد. بردیا افشین و گزارش موسیقی بشنویم و ببینیم.
صبح خیر، امیدوارم که روز خوبی را شروع کرده باشید. خبر رسیده استعفای مدیر کل دفتر خانه موسیقی وزارت ارشاد منتفی شده. این خبر رو مدیر روابط عمومی معاونت هنری این وزارت خونه اعلام کرده. چند روز پیش بود که شنیدیم محمد میرزمانی مدیر دفتر خانه موسیقی استعفا کرده و خودش گفته بود که وزیر ارشاد با این استعفا موافقت کرده، اما حالا شنیده میشه این وزارتخونه تمایل داره همچنان میرزمانی بر سر کار باشه، حتی با وجود اینکه روشن شده او به دلیل بیماریه که استعفا داده. میرزمانی خودش از اهالی موسیقی 56 سال است، در هنرستان عالی موسیقی تحصیل کرده، از انتهای دهه 50 آهنگسازی را شروع کرده، در انتهای دهه 60 و ابتدای دهه 70 خورشیدی رهبر ارکستر بزرگ صدا و سیما بوده و تجربه آهنگسازی برای فیلم ها و سریال های تلویزیونی، فیلم های مستند و فیلم های سینمایی از جمله فیلم شوکران را داره و برای خواننده های بسیاری آهنگ ساخته، از جمله آلبوم ودا به خواننده حسام الدین سراج و رنگین کمان عشق به خواننده عبدالحسین مختابات از ساخته های محمد میرزمانیه. که شنیدیم قسمتی از تصنیف رنگین کمان عشق بود با صدای عبدالحسین مختابات و به آهنگسازی محمد میرزمانی مدیر دفتر موسیقی که استعفاش رو پس گرفته. اما خبر دیگه این که قاسم افشار خواننده موسیقی پاپ خبر داده که پروژه جدیدش بازخونی آهنگهای خاطره انگیز و قدیمی ایرانیه، آهنگهای مربوط به 4-5 دهه پیش. افشار قراره که بیش از 10 آهنگ از آهنگهای ستاره‌های جاودان موسیقی ایرانی رو بخونه، از جمله آهنگهایی رو از منوچهر سخایی و الهه. افشار گفته با اینکه با سازبندی و تنظیم متفاوت به سراغ کارهای قدیمی میره، اما میخواد بدنه اونها رو حفظ کنه و سعی میکنه که به گویش خواننده ها پایبند باشه تا حال و هوای آهنگهای قدیمی رو حفظ کنه.
آدمای مهربون واجبه که کمک کنی فکری برای بستنه زخمای شاد بلد واجبه که جناب بگی آبی آسمونی رو وقف پرنده ها کنی دونه ی مهربونی رو دونه ی مهربونی رو ای کل ناف نستنم بستر سمس با چمن حیفه که فرسوده بشه حیفه که فرسوده بشه آب زنار چشمه ها بارون رحمت خدا حیفه دل آلوده بشه حیفه
چیزی که شنیدیم قسمتی از آهنگ وقف پرنده ها با صدای قاسم افشار بود. قاسم افشار با این آهنگ بود که مشهور شد. قراره که تا دو هفته دیگه از افشار آلبوم جدیدی به نام سکوت خیس منتشر بشه و البته وعده هم داده تا پیش از نوروز آهنگ های آلبوم جدیدش رو روی صحنه اجرا میکنه. و خبرسازترین چهره موسیقی سال گذشته میلادی تو سال جدید هم خبرسازه. ادل خواننده 24 ساله انگلیسی که دیروز خبرهای متفاوتی ازش منتشر شد. اول از همه شنیده شد که قراره در مراسم اسکار امسال اجرا کنه و بعد هم یک منبع موثق خبر داده که این خواننده بر روی آلبوم جدیدی کار میکنه و چند آهنگ آماده هم داره. این خبر غیر منتظره بود چون قبلا شنیده شده بود ادل قصد داره مدتی به موسیقی فکر نکنه و وقت بیشتری رو در کنار خانوادش و به همراه بچه‌ای که به تازگی به دنیا آورده سپری کنه. او تو ماه دوم سال قبل میلادی 6 جایزه گرمی، معتبرترین جایزه صنعت موسیقی رو به دست آورد و تبدیل شد به موفق ترین زن بریتانیایی در تاریخ موسیقی. با این حال ادل تو سال 2012 آلبوم جدیدی منتشر نکرد، اما یک آهنگ برای فیلم تازه جیمز باند اسکای فال ساخت، آهنگی که اسمش هم هست اسکای فال، که این آهنگ خیلی موفق بود و فروش بیشتر از 1,000,000 نسخه داشته تا حالا.
این موسیقی رو هم میشنوید. من اعلام بکنم که شنوندگان زیادی با ارسال پیامک نسبت به رادیو فردا اظهار لطف کردند، از جمله کوروش از فارس، حمید از لامرد که خودش رو بسیجی خسته از زندگی معرفی کرده، آقای خانم رضاپوری از ساری، رسول که خودش رو راننده جرثقیل فاز 12 کنگان معرفی کرده، نگار از تهران و چند شنونده دیگه. از همگی شما سپاسگزاریم و بار دیگه یادآور می‌کنیم که هیچ یک از این دیدگاه‌ها دیدگاهی رادیو فردا نیستند. در ساعت 7:59 وقت تهران هستیم. در ادامه تصویر ما قطع خواهد شد از روی ماهواره و میتونید ادامه برنامه رو به صورت رادیویی از همون امواج رادیویی همیشگی دنبال کنید.